نیروهای مهاجم بوده است. پس از حمله سال 783 هجری قمری و تصرف شهر هرات، صدماتی بر آن وارد شد و تا زمان حکومت شاهرخ در هرات به همان شکل باقی ماند و در سال 818 هجری قمری توسط شاهرخ پسر تیمور مجدداً مرمت شد. برج‌های قلعه اختیارالدین در زمان تیموریان دارای تزئینات کاشیکاری شد و بقایای حاضر کاشیکاری نشانگر آن است که کتیبه‌ای عظیم به خط ثلث بر روی بدنه قلعه کار شده بود و همچنان روی دو برج در حال حاضر این تزئینات به چشم می‌خورد. در پایین برج کتیبه‌ای به خط کوفی سفید کار شده و در قسمت بالا در میان گره‌های ترنجی شکل با خطوط کوفی بنایی روبرو هستیم. بنا به نظر بعضی منابع در دوره تیموریه داخل قلعه اتاقی وجود داشت که اتاق زرنگار نامیده می شود و تمامی دیوارها و سقفها نقاشی و تزئین شده بودند که متاسفانه امروزه وجود ندارند. این بنای عظیم همکنون در وسط شهر هرات موجود است. در اواخر دوره محمد ظاهرشاه و دوران سردار داوودخان بودجه‌ای برای بازسازی آن اختصاص دادند که در پایان دوره داوودخان دوباره احیا و بازسازی شد. برج و باروهای بزرگ این قلعه از دور دست‌ها قابل دیدن است. قلعه اختیارالدین در سالهای اخیر به عنوان محل موزه شهر هرات استفاده می‌شود. تشکر از همراهیتان تا آیا می دانید دیگر. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در فرصتی که داریم درباره ورزش در دوران کرونا با شما صحبت میکنیم. دوستان، ورزش در دوران کرونا از هر زمان دیگری مهمتر است. در واقع در حال حاضر انجام دادن حرکات ورزشی در خانه بیشتر از این که یک خواسته باشد یک باید و الزام است. بنابراین بررسی های محققان ورزش یکی از مؤثرترین ابزار برای سالم ماندن است. ورزش می تواند به افراد در کاهش افسردگی، استراب، نگرانی، کنترل بیماری های مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا کمک کند. محققان در بررسی های خود درباره ارتباط ورزش و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا دریافتند که ورزش در حد متعادل میتواند با بهبود سیستم ایمنی بدن جلوی ابتلا به ویروس کرونا را بگیرد. در ضمن اگر فردی به ویروس کرونا مبتلا شده است اما بدون علامت است میتواند به فعالیت‌های ورزشی ملایم تا متوسط ادامه دهد. اما اگر در او علائمی مانند تب، سرفه یا تنگی نفس مشاهده شد، باید ورزش را متوقف کرده و با پزشک تماس بگیرد و استراحت کند. کارشناسان بهداشت و درمان برای پیشگیری از ویروس کرونا توصیه می کنند در کنار رعایت مسائل بهداشتی حتما ماسک هم بزنیم. بنابراین هنگام ورزش در فضای باز و جایی که افراد دیگر هم حضور دارند مجبور به استفاده از ماسک هستیم. اما ورزش همراه با ماسک خطرناک است و بنابر گفته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت نباید هنگام انجام دادن فعالیت‌های فیزیکی ماسک به صورت داشت. هنگام ورزش مقدار تنفس سریع‌تر و سخت‌تر از زمان استراحت رخ می‌دهد که این مسئله می‌تواند خطر انتقال عوامل بیماری‌زا را افزایش دهد. از طرفی استفاده از ماسک به ویژه ماسک‌های جراحی جلوی جریان هوا و رسیدن اکسیژن کافی به بدن را می‌گیرند. بنابراین وقتی ورزش میکنیم و در این حال ماسک میزنیم، تنفسمان با مشکل مواجه خواهد شد. با وجود ماسک، یک ورزش ملایم و متعادل هم سخت و مشکل حس می شود. در ضمن هنگام ورزش، عضلاتمان اسید لاکتیک تولید می کنند. سپس این اسید به دیوکسید کربن تبدیل شده و از بدن خارج می شود. اما وقتی دیوکسید کربن درون ماسک به دام می افتد، ما آن را دوباره استنشاق می کنیم و در نتیجه منجر به کاهش عملکرد شناختی و بالا رفتن سرعت تنفس می شود. علاوه بر مشکلاتی که گفته شد، مسئله تعریق یا همان عرق کردن هنگام ورزش هم وجود دارد. تعریق موجب مرطوب شدن ماسک می شود که در این حالت نه تنها تنفس سخت‌تر می شود، بلکه رطوبت بر رشد میکروارگانیسم های مضر کمک می کند. همچنین ماسک مرطوب نمی تواند جلوه عبور ویروس کرونا را بگیرد. بنابراین در این روزهای سخت کرونایی، ایمنترین مکان برای فعالیت‌های ورزشی در منزل و فضاهای اختصاصی است. اما اگر مجبورید در فضای باز ورزش کنید، باید فاصله 1 تا 2 متری با دیگران را رعایت کنید. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت مذاکره کننده صلح دولت با طالبان تاکید کرد موفقیت روند صلح فقط در چارچوب قانون اساسی امکان پذیر است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف غنی در دیدار با رئیس و اعضای تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان گفت نظرات قشرهای مختلف مردم، مشورت‌های لوی جرگه مشورتی صلح و قانون اساسی، حدود، صلاحیت و دستور کار این تیم را مشخص می‌کند. در حالی که گزارش‌ها حاکی از تلاش رئیس جمهور افغانستان برای تخریب روند صلح است، محمد اشرف غنی به تیم مذاکره کننده اطمینان داد که از حمایت کامل دولت برخوردار است. خبر دیگر این که فوزیه کوفی عضو تیم مذاکره کننده افغانستان اخیراً اعلام کرده بود که بین برخی از شخصیت‌ها و دولت بر سر نظام آینده این کشور اختلاف وجود دارد و این تیم هنوز نتوانسته بین دو طرف اجماع ایجاد کند. آخرین خبرها حاکی است که سفر هیئت مذاکره کننده صلح دولت محمد اشرف غنی به دوحه قطر که قرار بود امروز دوشنبه انجام شود به فردا موکول شد. منابع خبری نهایی نشدن موضوع اصلی مذاکرات از طرف شورای عالی مصالحه ملی و ریاست جمهوری افغانستان را علت تعویق این سفر اعلام کردند. طالبان برای ادامه ناامنی در تلاش برای انتقال سران خود از پاکستان به داخل افغانستان است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه در نشست مجلس نمایندگان گفت گروه طالبان با افزایش خشونت و جنگ در این کشور در صدد فراهم کردن زمینه انتقال سران این گروه از پاکستان به آن کشور است. احمد ضیا سراج تلاش طالبان در گذشته برای فراهم کردن زمینه حضور سران این گروه در افغانستان را ناکام خواند و گفت پس از این نیز موفق نخواهند شد. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان افزود طالبان به ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی روی آورده‌اند تا به اعتماد بین ملت و دولت لطمه وارد کنند. 5 عضو طالبان در حمله نیروهای اردوی افغانستان در ولایت اوروزگان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری شینهووا، اردوی افغانستان امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد این 10 از اعضای طالبان زمانی کشته شدند که آنها قصد حمله به پسته‌های تلاشی اردو در منطقه گیزاب را داشتند که با مقاومت نیروهای دولتی مواجه شدند که در نتیجه 4 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در بیانیه اردوی افغانستان آمده است در این حمله 2 مخفیگاه طالبان و مقادیر تسلیحات و مهمات آنها منهدم شد. طالبان به نظامیان تروریست آمریکایی در حمله به مناطق تحت کنترل این گروه در افغانستان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آریا نیوز، طالبان به نظامیان تروریست آمریکایی هشدار داد اگر اشغالگران به جنایات خود علیه اعضای این گروه در افغانستان ادامه دهند، باید منتظر تبعات و عواقب آن باشند. طالبان حملات نظامیان آمریکایی علیه اعضای این گروه را خلاف توافقنامه صلح آمریکا طالبان در قطر خواند و اعلام کرد اگر واشنگتن به این توافقنامه پایبند نباشد، اشغالگران هدف حمله بی‌امان طالبان قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تحرکات آمریکا در منطقه گفت شیطنت‌های واشنگتن از چشم ما پنهان نیست و تحرکات پنهان آنها در عراق و منطقه را رصد می‌کنیم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس با بیان اینکه نقش عوامل و متحدین رژیم اشغالگر قدس در برخی تنش‌ها و ویژه عراق مشاهده می‌شود افزود ایران با دنبال تنش در منطقه نیست ولی در دفاع از مرزها و کیان خود تردید نمی‌کند و مستقیم و آشکار به هر تجاوزی پاسخ خواهد داد. خطیب‌زاده همچنین درباره رأی عراق و غیبت افغانستان در جلسه روز پنجشنبه سازمان ملل گفت همسایگان می‌دانند ماجراجویی آمریکا تا چه اندازه به ضرر کشورهای منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود آمریکا برای سومین بار در اقدامات خود علیه ملت ایران در سازمان ملل شکست خورد. این مسئله انزوای روزافزون مقامات کاخ سفید را نشان می‌دهد و این شکست مفتضحانه‌ای بود. خطیب‌زاده درباره پیگیری مشترک دوسیه ترور سردار سلیمانی با عراق گفت یک موضوع بسیار جدی بعد حقوقی این ترور توسط عراق است و عراق باید این دوسیه را پیگیری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اظهارات اخیر جک سالیوان مبنی بر این که بعد از پیوستن و برجام با ایران در خصوص مسائل موشکی مذاکره خواهیم کرد گفت در خصوص توان دفاعی ایران هیچ وقت مذاکره ای انجام نخواهد شد و توان دفاعی ایران بر اساس نیازهای ایران به صورت مستقل پیگیری می شود. خطیب‌زاده درباره خروج ناو هواپیمابر آمریکا از منطقه و بازگشت مجدد آن به خلیج فارس نیز خاطر نشان کرد برای همه سناریوها آمادگی داریم. درباره سناریوها قضاوت نمی کنیم ولی پاسخ ما قاطع است. سخنگوی دولت ایران از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در سایت فوردو در جنوب تهران خبر داد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با اشاره به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصریح کرد. پیش فرایند تزریق گاز در سایت فوردو شروع شده است و امروز اولین محصول اورانیوم غنی شده UF6 به دست خواهد آمد. ربیعی افزود تمامی این فرایند پس از انجام اقدامات اولیه از قبیل اطلاع رسانی با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تحویل پرسشنامه طراحی بر مبنای تعهدات پادمانی ایران صورت گرفته است. از یادمانهای شهید سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرهای بلبک و هرمل در شرق لبنان رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما مراسم رونمایی از یادمانهای سید الشهدای محور مقاومت سپهبد قاسم سلیمانی امروز با حضور شیخ یزبد رئیس هیئت شورای حزب الله و تعدادی از نمایندگان پارلمان لبنان برگزار شد. پیش از این نیز از یادمان سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون رئیس سازمان هشت شبی در میدان هوایی بین المللی بغداد پایتخت عراق رونمایی شد. در پی انتشار فایل صوتی ترامپ معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا وی را به سوء استفاده گستاخانه و بی‌شرمانه از قدرت متهم کرد. با گزارش شبکه آمریکایی CNN کاملا هریس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا درخواست تلفنی ترامپ از مقامات جورجیا برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 را سوء استفاده گستاخانه و بی‌شرمانه از قدرت خواند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز گذشته یک فایل صوتی از مکالمه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با براد رافسنبرگر وزیر امور داخلی ایالت جورجیا منتشر کرد که در جریان آن ترامپ با تکرار ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات پیدا کردن بیش از 11780 رای به نام خود را به منظور تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 خواستار شده است. ترامپ در این مکالمه تلفنی مدعی است که وی با اختلاف 500,000 رای در این ایالت کلیدی در برابر جو بایدن پیروز شده است. پیش از این نیز با بوئر مشاور ارشد بایدن در بیانیه‌ای در واکنش به این فایل صوتی افشا شده از مکالمه ترامپ گفت این کل داستان ننگین حمله دونالد ترامپ به دموکراسی آمریکا را به تصویر می‌کشد. طبق این گزارش تاکنون کاخ سفید، دفتر وزیر امور داخلی ایالت جورجیا و ستاد انتخاباتی ترامپ با انتشار فایل صوتی از مکالمه ترامپ با رافسنبرگر واکنشی نشان نداده است. روزنامه انگلیسی اندیپندنت با دنبال انتشار این خبر نوشت اقدام ترامپ در تحت فشار قرار دادن مقامات ایالت جورجیا برای تغییر نتیجه انتخاباتی به نفع وی نقض قوانین ایالتی و فدرال است. طبق قوانین فدرال خریداری، تبانی و دستکاری در آرا برای جعل و تقلب جرم محسوب شده و شخص مجرم در این روند مورد مجازات قرار میگیرد. عزیزان شنونده، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپارم.
دوستان و عزیزان شنونده، بخش دیگری از خبرها از رادیو دری به سمع شما عزیزان رسید. برنامه ها را ادامه می دهیم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا مرا از کسانی قرار ده که هنگام حاسودگی تو را مخلصانه می‌خوانند، آنگونه که بیچارگانت هنگام درماندگی. آری تو ستوده و بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام و درود شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارستم که حالتان خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتان. با افتخار از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان من و همکارانم را همراهی بفرمایین. بخشای متنوعی را براتان در نظر گرفتیم که امیدواریم که شنونده ایشان باشین. خب برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها.
واژه های نور، آموزش تجوید با جان شنیدن هدایت یافتگان داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
دوستان عزیز، امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند در قرآن چراغ‌های روشن هدایت و داروی شفا بخش دل هاست.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، امروز هم به لطف الهی با یکی دیگر از کلمات قرآن آشنا می شویم، کلمه اللتی. این کلمه مؤنث کلمه الذی است و کسی که یا چیزی که معنا می شود. اللتی که 59 بار در قرآن کریم تکرار شده برای 3 نوع کلمه استفاده می شود: مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی و مؤنث معنوی. مؤنث حقیقی مثل اسامی بانوان فاطمه، زهرا، مریم. در آیه 12 سوره تحریم آمده
و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها،
و مریم دختر عمران بانویی که خود را از گناه حفظ کرد. مؤنث لفظی یعنی کلماتی که در آخر آنها تاء تأنیث می آید، مثل حسنه، صلوات، رحمه، نعمه. در آیه 40، 47 و 122 سوره بقره آمده
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم،
ای بنی اسرائیل، نعمتی که به شما عطا کردم به یاد آورید. عزیزان، مؤنث معنوی یعنی کلماتی که علامت تأنیث ندارند ولی در زبان عربی مؤنث محسوب می شوند، مثل روح، نفس، ید، نار. در آیه 24 سوره بقره اولین بار کلمه التی در توصیف نار آمده.
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة،
بترسید از آتشی که سوخت آن مردم و سنگ هاست. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
قد من علينا المنان من مگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا، رستن ز حصار خاک.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
فله فله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی. دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور مقه. بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما عزیزان شنونده، قرآن آموزان و قرآن پژوهان، در این برنامه مخارج حروف رو پایان میدیم با موضع شفتان یا لبها. در عربی به لب شفه گفته میشه و دو لب رو شفتان میگویند. خب لبها یا شفتان در تولید چهار حرف دخالت دارند. اولین اونها حرف فا هست، یا همون فی که خودمون در فارسی میگیم، اف اف. خب برای تولید ف، سر دندانهای جلوی بالا یعنی صنایعی بالا میاد روی لب پایین، اف، و هوا دمیده میشه. خیلی ساده، فقط باید دقت کنیم که این دمش هوا کم و زیاد نباشه. اف غلطه، یا اگر خیلی دمش کم باشه او، این هم غلطه. اف اف افترا. خب با هم چند مثال رو تمرین میکنیم، شما هم تکرار بفرمایید تا انشالله بریم سراغ حروف بعدی.
ففسق ففزع ففتحنا ففروا للمطففين يستعففن وليستعفف بئس الرفد المرفود اف لكم.
خیلی متشکرم از توجه شما. الان میریم به سراغ مخرج سه حرف دیگه، یعنی حرف ب، میم، واو، یا به اصطلاح عربی با، میم، واو. این حروف از میان دو لب تلفظ میشن. خب حرف ب و میم از به هم خوردن لبها و منطبق شدن اونها تلفظ میشه، اما حرف واو از میان لبها، یعنی لبها گرد میشه و واو تلفظ میشه. حالا اگه موافق باشید با هم دیگه تمرین میکنیم. حرف با رو اب اب ب، از کنده شدن دو لب حرف ب تولید میشه. این مثالا رو با هم تمرین میکنیم.
کتاب باب اولو الالباب الذباب یبدأ برهانکم الابرار ابراهیم کسبتم.
خیلی متشکر از همراهی شما. میریم سراغ حرف میم. میم هم در فارسی و عربی شبیه به همه و وقتی که ما لبها رو ببندیم منطبق بکنیم و صدای میم به صورت غنه از بینی یا از خیشوم خارج بشه میم تولید میشه. ام ام خیلی راحت مثل فارسی ما بسنده میکنیم به تمرین چند کلمه.
ممدودن، ممنونین، صم بکم، منهما، مما، مما، فی عمد ممدده.
احسنتم، طیب الله انفسکم، خیلی متشکرم. و آخرین حرفی که توضیح میدیم حرف واو هست، اما این رو باید بدونیم که بین واو فارسی و عربی خیلی تفاوت هست. در واو عربی لبها گرد میشه او او، اما واو فارسی او او، خیلی متفاوته. ما در قرآن خوندن و در نمازمون باید واو عربی رو تلفظ کنیم، یعنی ضم الشفتین میشه، لبها گرد میشه، او یوم نوم. با هم دیگه گوش میکنیم، شما هم انشاءالله همراهی کنید.
او نوم یوم یوسوس الوسواس وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ووالد وما ولد.
بسیار خوب، ما گوش کردیم به تلفظ کلماتی که این حروف درش بود. امیدوارم شما هم با ما همراهی کرده باشید. چون وقتمون به پایان رسیده، همه شما عزیزان رو به قادر منان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان عزیز، از آنجا که قرآن مشعل نور و کتاب هدایت هست، پرتاب نورش را تا آنجا که می‌خواهد هدایت کند می‌تاباند. البته این به آن معنا نیست که ما از قرآن انتظار داشته باشیم راه هواپیماسازی یا کشف بیماری‌های سخت و ساختن موشک‌های قاره‌پیما را نیز آموزش بده، زیرا قرآن کتاب آموزش هواپیماسازی یا موشکسازی و یا از این دست چیزها نیست. اما در همه این زمینه‌ها حرفی برای گفتن داره. دوستان عزیز، گرفتاری بزرگ انسان امروز نداشتن و یا ساختن سلاح‌های پیشرفتن نیست. گرفتاری بزرگ او آن هست که نمی‌دانه از این ابزارها چگونه استفاده کنه. قرآن راه درست استفاده کردن از همه امکانات و ابزار زندگی را به انسان می آموزد. به عنوان مثال با او یاد می ده که با کشف آهن آن را در راه منافع مردم به کار بگیره، نه در راه نابودی و کشتار آنان.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین.
تشکر و سپاس به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه آماده پخش است. تقدیم حضور سبزتان.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرا وربك الاكرم الذي علق
با جان شنیدن.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما
أنت أولي
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 99 تا 101 سوره مبارکه یوسف بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با یک بانوی تازه مسلمان آلمانی آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم و با آرزوی روزهای سرشار از موفقیت برای شما. دوستان عزیز، خانم کاترین هوفر زنی از شهر اشتوتگارت آلمان است. او میگوید من در سال 1968 در شهر اشتوتگارت آلمان متولد شدم. خانواده من از مسیحیان کاتولیک هستند که نسبت به انجام مراسم مذهبی خیلی مقید بوده و روزهای یکشنبه برای مراسم دعا و نیایش به کلیسا می روند. اما وقتی من 14 ساله شدم، احساس کردم که رغبتی برای انجام مراسم مذهبی ندارم. در ضمن مطالب را که با عنوان امور دینی می آموختم، نمی توانستم با زندگی امروزم تطبیق دهم و برایم قابل درک نبود. بی‌رغبتی من نسبت به مسائل مذهبی سبب شد تا مدت نزد یک پیشگو بروم، اما او نیز نتوانست پاسخگوی نیازهای روحی من باشد. بعد از گذشت چند سال با یک مسلمان آشنا شدم. اندیشه ها و نحوه زندگی او سبب شد تا من به اسلام گرایش پیدا کنم. تلاش کردم تا با تعالیم این دین آشنا شوم. دوستان عزیز، خانم هوفر بعد از تحقیق و مطالعه با آگاهی و اراده راسخ و اسلام ایمان می آورد. تعالیم اسلام به گونه ای است که با پیوند میان دنیا و آخرت انسانها را با داشتن یک زندگی متعادل فرا می خواند. این تعالیم نه دنیا را نادیده می گیرد و نه آخرت را فدای دنیا می کند. در منطق اسلام دنیا زمینه و فرصت برای رسیدن به رستگاری و سعادت است. از همین روست که در احادیث اسلامی از دنیا به عنوان مزرعه آخرت یاد شده است. این منطق سبب می شود که در کنار نیازهای معنوی به نیازهای مادی انسان نیز توجه شود. به همین دلیل کسانی که با تعالیم این دین آشنا می شوند برای تمام نیازهای خود برنامه و راهکارهای در اسلام می یابند. در نتیجه احساس خلأ و کمبودی نمی کنند. خانم هوفر از احساس خود بعد از مسلمان شدن چنین میگوید: بعد از اسلام آرامش بیشتری پیدا کردم، زیرا به خالق جهان تکیه و اعتماد دارم و زندگی برایم هدفمند شده است. از نظر فردی خیلی احساس آرامش و اطمینان میکنم. ایمان و شناخت من نسبت به خالق جهان کاملتر از قبل شده است. من فهمیدم که خیر مطلق در زندگی پیروی از دستورات پیامبران الهی است. من حالا برای زندگی خود هدف مشخصی دارم. من با شناخت اسلام برای زندگیم معنای عمیق یافتم و اکنون می دانم که برای چه زندگی می کنم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیات 109 تا 111 سوره مبارکه انعام می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برای اثبات خدا و یگانگی خدا و نفی شرک و بت‌پرستی دلایل منطقی متعددی ارائه کرده بود. با این حال مشرکان همچنان بر موضع باطل خود پافشاری می کردند. برخی از آنها نیز حکم عقل را نادیده گرفته و معجزه‌های عجیب و غریبی از پیامبر تقاضا می کردند، در حالی که با وجود قرآن مجید دیگر نیازی به معجزه دیگری نیست. آن حضرت که به فرموده قرآن رحمتش فراگیر هست، بر اتمام حجت و باقی نگذاشتن هیچ عذر و بهانه‌ای به آنها فرمود: اگر بعضی از این کارها را به جا بیاورم ایمان می آورید؟ مشرکان گفتند: به خدا سوگند چنین خواهیم کرد. مسلمانان که اصرار مشرکان را در این زمینه دیدند، از پیامبر خواستند که بعضی از این پیشنهادها را که معقول و ممکن هست انجام بده تا شاید آنها ایمان بیارند. همین که پیامبر آماده دعا شد، پیک وحی نازل شد و چنین پیام آورد که اگر بخواهی دعوتت اجابت می شود و کوه صفا را طلا می کنیم، ولی در این صورت چون از هر نظر اتمام حجت خواهد شد و موضوع جنبه حسی و شهود به خود خواهد گرفت، در این صورت هر که ایمان نیاورد به سختی کیفر می بیند و نابود خواهد شد. اما اگر به خواسته آنها ترتیب اثر داده نشود و آنها را به حال خود واگذاری، ممکن است بعضی از آنها در آینده توبه کنند و راه حق را پیش گیرند. با این سخن جبرائیل پیامبر هیچ دعا و درخواستی نکرد. در اینجا بود که آیات 109 تا 111 سوره انعام نازل گردید.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّ يرونها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
با نهایت اصرار به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانه ای برای آنان بیاید حتما به آن ایمان می آورند. بگو معجزات فقط از سوی خداست و در اختیار من نیست که به میل شما معجزه ای بیاورم و شما از کجا می دانید که هرگاه معجزه ای بیاید ایمان می آورند؟ خیر، ایمان نمی آورند و ما دلها و چشمهای آنها را واژگونه می سازیم. آری، آنها ایمان نمی آورند همان گونه که در آغاز به آن ایمان نیاوردند و آنان را در حال طغیان و سرکشی به خود وا می گذاریم تا سرگردان شوند و حتی اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم و مردگان با آنان سخن می گفتند و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم هرگز ایمان نمی آوردند مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشتر آنها نمی دانند
عزیزان. یکی از هدفهای یادگیری و حفظ قرآن تدبر در آن هست. قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کتابی مبارک بر تو فرو فرستادیم تا در آیاتش تدبر و اندیشه کنند و خردمندان از آن پند گیرند.
بسوی روشنایی با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 108 و 109 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوشجان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فاتقوا الله و اطیعون،
تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید.
و ما اسألكم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین،
من برای این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.
در اینجا بار دیگر تقوای الهی مطرح و تکرار شده است، زیرا آن چه باعث می شود انسان به سمت گناه برود فراموش کردن خدا ایست که به ما نعمت داده و بر ما منت گذارده است. گویا نوح می خواهد به قومش بگوید چگونه نافرمانی خدا می کنید در حالی که هر صبح و شام روزی او را می خورید و به خواست او زنده هستید. سپس راه دوری از گناه و رسیدن به حقیقت را نشان داده و می فرماید من از سوی خدا برای هدایت شما آمده ام، پس اگر به سخنانم گوش دهید به نفع خودتان عمل کرده اید، زیرا از عمل شما فایده ای به من نمی رسد. من به دنبال کسب نام و عنوان یا مال و ثروت نیستم و از شما هم هیچ تقاضایی ندارم. اگر به وظیفه خود درست عمل کنم، خداوند به من پاداش می دهد و مرا بی نیاز می سازد. عزیزان، از این آیات می آموزیم که در راه تربیت و ارشاد مردم برخی توصیه ها مانند تقوا و یاد خدا همواره باید تکرار شود تا مردم دچار غفلت و انحراف نشوند، و دیگر اینکه مبلغان دینی و آنهایی که مردم را به آیین دینداری دعوت می کنند نباید از مردم توقع مادی داشته باشند، بلکه باید خالصانه برای خدا کار کنند و به خدا توکل نمایند. در این صورت کلام آنها تأثیر و نفوذ بیشتری در مردم دارد. تشکر از همراهیتان.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شکرن یا رب،
شكرا يا رب،
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان عزیز و هرجمند، با بخش پایانی برنامه امروز یعنی بخش کارشناسی رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.
الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان ارجمند برنامه در وادی نور. سخن درباره نشانه های ایمان در قرآن بود و اینکه قرآن کریم مهمترین و نخستین نشانه مؤمنان را ایمان به غیب میداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یؤمنون بالغیب. در توضیح این معنا گفتیم که از نظر مؤمنان جهان دو بخش پوشیده و بخش پیدا دارد. بخش غیب نسبت به بخش پیدای عالم هستی بخش بسیار بزرگتر و وسیعتر است. اون چرا که مؤمن باور دارد این است که سازنده این عالم و آفریدگار این عالم شامل هر دو بخش، یعنی بخش پیدا و بخش پنهان، علم و قدرت بی انتها دارد، ازلی و ابدی است، و بر پایه همین علم و قدرت بی انتها جهان هستی را بر دو بخش آفریده است، بخش پیدا و بخش پنهان، یا بخش مشهود و محسوس و